خب همچنان شنونده برنامه رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی از همین حالا آغاز شده، ساعت 19 به وقت تهران. من هم در اتاق فرمان و در استودیو منتظر هستیم تا دوستانی که برنامه رو اجرا میکنن به ما بپیوندند. از شما دعوت میکنم که همراه باشید با ما تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با اجرای همکارم محمد زرقامی که صدای بسته شدن در استودیوش هم همین الان اومد و وارد اینجا شد خواهیم شنید.
ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید پس از ساعت 6 همچنان با ما باشید و ما رو ترک نکنید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باقی بمونید با شنیدن آخرین خبرها، گزارشها و مطالبی که همکارانم برای این مجله شامگاهی برای شما در نظر گرفتند. اما پیش از این که مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم و ببینیم که سردبیر مجله شامگاهی امروز مافرین آسمی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته، اجازه بدید که سری بزنیم به تازه ترین خبرها و ببینیم که در 24 ساعت گذشته تا همکنون چه اتفاقاتی در گوشه و کنار ایران و جهان رخ داده با صاحب خبر امروز مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله شامگاهی که شما در جمعه اون رو دارید میشنوید و احیانا در کنار خانوادتون شنونده ما هستید و به نوعی اجازه بدید که ما مهمان خونه هاتون باشیم. حمید فاطمی صاحب خبر امروز ماست که تا لحظاتی دیگر شما رو مهمان تازه ترین خبرها خواهد کرد.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش برای شرکت در مراسم گشایش سفارتخانه آمریکا در هاوانا وارد کوبا شد. این مراسم هم مکنون که برابر است با حدود ساعت 10:30 صبح به وقت محلی در محل سفارت آمریکا در هاوانا جریان دارد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به کوبا در 70 سال گذشته است. آقای کری قرار است سپس در سفارتخانه آمریکا با شماری از ناراضیان کوبایی دیدار و گفتگو کند. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را که به مدت 54 سال قطع بود در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن هم روز 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه طی مراسمی کار خود را رسما آغاز کرد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از مقامات ترکیه گزارش داد که در جریان درگیری میان افراد حزب کارگران کرد ترکیه PKK و نیروهای پلیس در شهر دیاربکر یک عابر 40 ساله جان خود را از دست داد و یک مرد 29 ساله زخمی شد. روز جمعه 23 مرداد بیش از 2000 نفر در خیابانهای دیاربکر در اعتراض به از سرگیری خشونتها دست به تظاهرات زدند. در همین حال رجب طیب اردوغان روز جمعه در یک سخنرانی در شهر ریزه در کنار دریای سیاه گفت عملیات ترکیه علیه PKK موقتی نیست و این عملیات بی امان ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، پلیس ترکیه روز جمعه 39 نفر را به ظن تروریسم در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ماه گذشته تا به حال بیش از 1700 نفر از اعضای PKK، داعش و حزب مارکسیست انقلابی ترکیه دستگیر شدند. پارلمان یونان در نشستی که از پنجشنبه شب ادامه داشت سرانجام صبح جمعه سومین قرارداد دریافت کمک مالی از وامدهندگان بین المللی را تصویب کرد. این در حالی است که هزاران نفر در اعتراض به تصمیم‌های ریاضیاتی دولت در مقابل پارلمان دست به تظاهرات زده بودند. بر اساس این قرارداد دولت یونان در ازای اجرای اقدامات ریاضتی از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در 3 سال آینده 85 میلیارد یورو کمک‌های مالی دریافت می‌کند. این قرارداد که به لطف رأی موافق نمایندگان اپوزیسیون به تصویب رسید موجب افزایش شکاف در دولت ائتلافی الکسیس سیپراس شده است. آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران مسئله هسته‌ای و توافق اخیر وین را یک مسئله ملی و غیر سیاسی دانست و تأکید کرد که نباید از این موضوع در انتخابات استفاده ابزاری شود. وی تأکید کرد که این موضوع یک مسئله حزبی، جناحی و جریانی نیست و نباید کسانی برای مقاصد به گفته وی ناباب خود از این موضوع استفاده ابزاری کنند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که امروز مسئولیت خبرها رو به عهده داشت و آخرین خبرها رو در جریان گذاشت. شما رو اجازه بدید که ببینیم که در مجله شامگاهی جمعه چه مطالبی رو فرین عاصمی سردبیر این مجله شامگاهی برای شما در نظر گرفته که در کنار هم شنونده این مطالب خواهیم بود. نگاهی خواهیم داشت به سفر محمد جواد ظریف به هند. معاون وزیر امور خارجه ایران از برگزاری یک نشست منطقه‌ای بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در اواخر شهریور ماه خبر داد. و نگاهی خواهیم کرد به پرونده یک زمینخواری میلیاردی در منطقه بکر گردنه حیران. به مجله شامگاهی این جمعه خوش آمدید. این جمعه گرم و داغ تابستانی، دومین دور سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به منطقه روز جمعه پس از حضور او در هند پایان یافت. محمد جواد ظریف در مرحله پایانی این سفرها ظرفیت‌های مناسب برای پیوستن هند به موافقتنامه ترانزیت و بهره‌گیری از منافع کریدور شمال جنوب، مشارکت در طرح‌های ریلی و جاده‌ای و حضور فعال‌تر بانک‌های هندی در بازارهای پولی دو کشور را با مقام‌های هندی به بحث گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود عصر پنجشنبه از پاکستان به هند رفت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ظریف هنگام ورود به دهلی نو گفت:
این سفر فرصت مناسبی رو برای من فراهم میکنه، هم بعد از توافق هسته‌ای در مورد نحوه گسترش روابط صحبت بکنیم و نحوه افزایش همکاری‌های اقتصادی با این توجه به اینکه موانع زیادی که در این زمینه وجود داشته حذف شده و یا خواهد شد، و همینطور در مورد موضوعات مهمی که منطقه ما باهاش روبرو هست، موضوع افراط‌گرایی، موضوع خشونت.
آقای ظریف در دیدار با ناراندا مودی نخست وزیر هند ضمن اشاره به نتایج به دست آمده از طریق توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 گفت ظرفیت مناسبات دو جانبه را در فضای جدید برای حرکت به سمت گام‌های بلندتر و گسترده‌تر مستعد می‌داند. نخست وزیر هند نیز با اشاره به آثار و پیامدهای اجرای پروژه توسعه بندر چابهار و اجرای راه آهن به آسیای میانه خواستار برگزار شدن هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک دو کشور شد. اتصال بندر چابهار به شبکه راه آهن و امتداد آن تا مشهد به دلیل عدم دسترسی مستقیم کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به آب‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک نقطه راهبردی رابطه این کشورها به آب‌های آزاد باشد و نقش ایران را در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی، روسیه و اروپا تقویت کند. در دیدار آقای ظریف با ناراندا مودی نخست وزیر هند همچنین مسائل مربوط به افغانستان و سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. محمد جواد ظریف پیش از هند و پاکستان سفرهایی کوتاه به لبنان و سوریه داشت، اما سفر او به ترکیه به دلیل آنچه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه برنامه فشرده سفر آقای ظریف عنوان کرد لغو شد. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ساکن لندن در جمع‌بندی دور دوم سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از انعقاد قرارداد برجام یکی از هدفهای دولت جمهوری اسلامی ترمیم روابط و قدم پیش گذاشتن برای مصالحات منطقه‌ای بوده. این در خلیج فارس میشه گفتش که تا یه حدودی موفقیت آمیز بوده، برای قدم اولیه‌ای بوده. در لبنان و در سوریه هم با توجه به ظهور دولت اسلامی و نیروهای تندروی اسلامی از قبیل جبهه نصرت و القاعده، خب شرایطی پیش اومده که تندروی هایی که قبلا به ایران نسبت داده میشد خیلی از میزانش کمتر شده و پیشنهاداتی که ایران میده بیشتر با طبع جامعه بین‌المللی امروز جور در میاد تا مثلا 3 یا 4 سال پیش. در ارتباط با کشورهای از قبیل پاکستان و هند، امروز که این تحریم‌های اقتصادی احتمال برداشتنشون خیلی زیاد شده، زمینه برای همکاری‌های اقتصادی هم مهیا بشه.
از سوی دیگر تبادل نظر در مورد مسئله سوریه و مقابله با داعش یکی از مهمترین محورهای سفر منطقه‌ای آقای ظریف به شمار می‌رود. احمد هاشمی، کارمند سابق وزارت امور خارجه و روزنامه‌نگار مستقل مقیم ترکیه، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
خطر داعش بیش از پیش واضح و آشکار شده و اون حمایت‌های قبلی، حمایت‌های ضمنی یا مستقیمی که توسط کشورهای منطقه‌ای، حالا کشورهای مثل عربستان، ترکیه و قطر و دیگران متهم هستند که حمایت داشتن یا چشم پوشی کردن نسبت به تحرکات داعش، اون از بین رفته. ما میبینیم که به طور مثال ترکیه هم به این جبهه کارزار ضد داعش پیوسته و حتی صحبت از ایجاد منطقه امن میکنه و صحبت از قرار دادن پایگاه خودش در اختیار نیروهای آمریکایی هست و موازنه بر علیه اسد در حال رقم خوردن هست. وقتی ما همه اینها رو در کنار هم قرار میدیم، این قطعات پازل رو، به این نتیجه میرسیم که پس از این توافق هسته‌ای اهمیت سفر آقای ظریف رو به کشورهای سوریه و لبنان دوچندان میکنه.
سفر آقای ظریف به هند در حالی صورت میگیرد که این کشور اعلام کرده در نظر دارد 1,400,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند. دور دوم سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف از روز سه‌شنبه آغاز شد و با سفر وی به هند پایان یافت.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله شامگاهی رو پی می گیریم با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات در منطقه خاورمیانه. حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در گفتگویی که درباره برخی مسائل و اتفاقات منطقه‌ای داشته ابراز نظر کرده. در این گفتگو از جمله در این گفتگو از برگزاری یک نشست منطقه‌ای میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده. آقای امیرعبداللهیان گفته این نشست احتمالاً اواخر شهریور ماه برگزار خواهد شد. در این خصوص بابک غفوری آذر نگاهی داشته به صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید به زودی نشست جامعی میان وزرای خارجه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای برگزار میشود. حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از برگزاری این نشست با نام G7 یاد کرده و گفته ایده برگزاری آن از سوی کشورهای قطر و عمان مطرح شده. به گفته او تا کنون شرایط منطقه‌ای اجازه نداده بود تا این ایده پیش از این عملیاتی شود. آقای امیرعبداللهیان همچنین از قطعی نبودن محل برگزاری این نشست صحبت کرده و گفته ممکن است این نشست حتی در کشوری خارج از منطقه برگزار شود. ایده برگزاری نشست جامعی میان کشورهای منطقه خلیج فارس و ایران در زمانی مطرح می شود که روابط تهران با برخی کشورهای این منطقه مانند بحرین و عربستان در یکی از پرتنشترین زمانهایش به سر می برد. همچنین برخی از این کشورها به دنبال توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی از آنچه احتمال افزایش نفوذ ایران در منطقه خواندند ابراز نگرانی کردند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چندی پیش در مقاله‌ای در چند نشریه عربی خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس شده و بر تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای در خلیج فارس تأکید کرده بود. با در نظر گرفتن چنین شرایطی برگزاری این نشست که در آن وزرای خارجه کشورهایی چون ایران، بحرین و عربستان باید کنار یکدیگر حاضر باشند چه میزان ممکن است و در صورت برگزاری تا چه اندازه مؤثر؟ علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه این پرسش‌ها را چنین پاسخ می‌دهد.
به نظر میاد که این گروه در نهایت شکل خواهد گرفت، بخصوص اینکه پیشنهاد اولیه تشکیل این گروه از طرف عمان و قطر ارائه شده. همونطور که میدونیم عمان مدت هاست که نقش میانجی رو بین ایران و بقیه کشورها بازی میکنه، از جمله مذاکرات ایران با آمریکا با میانجیگری عمان شروع شد و در بین کشورهای منطقه به خصوص عربستان هم عمان بین ایران و عربستان یک سری میانجیگری های انجام داده. قطر هم که به عنوان یک کشور نسبتاً بی‌طرف در درگیری های ایران و عربستان شناخته میشه و به همین دلیل به نظر میاد که در نهایت این گفتگوها شکل خواهد گرفت، چرا که وضعیت منطقه هم با تغییرات زیادی مواجه شده و سفرهای زیادی که مسئولان منطقه به کشورهای همدیگه دارن و مذاکراتی که دارن انجام میدن این نوید رو میده که این گفتگوها صرف نظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد از اون در شهریور ماه برگزار خواهد شد و به نظر میرسه که محور اصلی دور اول گفتگوها هم پرونده سوریه و وضعیت این کشور در آینده نزدیک خواهد بود.
معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از گفتگویش به موضوع رابطه ایران و عربستان سعودی هم اشاره کرده و شرحی از شرایط فعلی میان تهران و ریاض ارائه داده است. او در این باره به دیدار اخیرش با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی اشاره کرده و گفته در این دیدار هر دو طرف گفتگوهای صریحی انجام دادند. او اما از اظهارات اخیر عادل الجبیر درباره لزوم کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتقاد کرده و آن را شتاب زده و نسنجیده خوانده است. این انتقادات همچنین نسبت به اظهار نظر دیگر وزیر خارجه عربستان درباره لزوم تغییر رویکرد ایران هم بیان شده و آن را اظهاراتی عصبی، غیر متوازن و غیر سازنده دانسته است. معاون وزیر خارجه ایران با این همه گفته انجام گفتگو میان تهران و ریاض یک ضرورت است. علی مهتدی درباره احتمال بهبود شرایط در روابط میان ایران و عربستان چنین میگوید.
با توجه به این که در شرایط کنونی محور اصلی بحث و تنش بین ایران و عربستان پرونده سوریه هست، با مروری بر اظهارات اخیر مسئولان عربستان میشه این نتیجه گرفت که این اختلاف کماکان حل نشده باقی هست و این ترتیب افقی برای بهبود روابط دو کشور فعلا دیده نمیشه. اینطور به نظر میاد که کشورهای عربی مشغول میانجیگری بین ایران و عربستان هستند به این خاطر که خودشون رو در یک شرایط جدیدی میبینن، نقش منطقه‌ای ایران افزایش پیدا کرده و از اون طرف روسیه هم مشغول راضی کردن عربستان هست برای اینکه با ابتکار عمل چهارمادهی ایران در سوریه موافقت بکنه و به شکل کلی به نظر نمیاد که این اختلاف در آینده نزدیک حل بشه، بلکه اکثر کشورهای منطقه در حال تلاش هستند تا از وقوع اون چه که خیلی از رسانه‌های عربی انفجار بین ایران و عربستان خوندن جلوگیری بکنن و یک مقدار پرونده رو در سوریه به یک توافق بین دو کشور برسونن تا این موضوع به عنوان اولین پرونده و مشکلی باشه که بین دو کشور حل میشه.
معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش ابراز امیدواری کرده که به گفته او با رفع برخی موانع موجود اعزام زائران ایرانی به حج عمره پس از پایان حج تمتع در مهر ماه از سر گرفته شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. همونطوری که در گزارش هم متوجه شدید نگاهی بود به صحبت‌های حسین امیرعبداللهی معاون وزیر امور خارجه ایران که در گفتگویی که روز جمعه انجام داده از برگزاری یک نشست منطقه‌ای میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده. اما اجازه بدید که در اینجا کمی هم از صدای شما بشنویم و از نظرات شما درباره مسائل مختلف، مسائلی که مبتلا به هست و شما نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کردید. شما میتونید از همین فرصت هم استفاده کنید و با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر که در انتهای پیام‌های تلفنی شنوندگان برای شما خواهیم گفت و شما میتونید یادداشت کنید و با ما در تماس باشید. بشنویم با هم نظر تنی چند از شنوندگان رو. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون مشخص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که در ادامه هم خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
آقای خامنه‌ای، شما که با دست دلبازی تمام پولهای زیادی رو به حماس و حزب الله لبنان میدی؟ آیا از صاحب اصلی آن که مردم ایران هستن سوال کردی؟ باعث تأسف است.
آقا چرا تکلیف این جزئیاتی که میشه معلوم نمیکنن؟ این جزئیات میلیاردی چرا به مردم معرفیشون نمیکنن؟ مجازات نمیشن؟ فقط بلد ملت رو مجازات کنن.
جمهوری اسلامی دیروز اومدن اندیشه ماوارا رو جمع کردن، خرج ما 30,000 تومان است. 30,000 تومان میدیم، یه دیش دیگه میذاریم بالا. این سری 2 تا LMB داشتیم، سری بعد میکنیمش 5 تا LMB.
آقای روحانی باید سکوت را بشکنند، زیرا مردم به دلیل وعده آزادی آقایان موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی به وی رأی دادند و اگر این کار را نتواند انجام دهد دیگر به او رأی نخواهند داد.
آقای روحانی، ما از همه کاراتون راضی هستیم، ولی اشتباه نکنید. خواهش میکنم دست از سر موسوی و کروبی بردارید. اینا کسایی بودن که دل رهبر رو شکندن، از پیچش رهبر رو بردن، خوشون کشی کردن تو خیابونا. من خودم طرفدار شما هستم، من یه میونرو انتخابگو هستم، ولی اینجا حق بدین به رهبر. هیچه وضعی بود بیردی تو خیابون میگه مملکت بی قانون است. خواهش میکنم خودتون بیشتر از این سبک نکنید. شما آدم سنگین و فهمیده هستین، اصلا دست از این کار برداریم.
آقای صادق لاریجانی، شما خوشی خیلی ساده فکر باشید که آقای هاشمی رفسنجانی اجازه خواهند داد فرزندشون مهدی هاشمی 10 سال در امین بمانند. شما فقط مواظب دوز و کلک های بعدی آقای هاشمی رفسنجانی باشید. یادتون نره ایشان آرشیتکت اصلی رژیمی است که شما الان دارید ازش نون در میاری با خانوادت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بعد از شنیدن پیام‌های تلفنی شما سری بزنیم به ایران، به گردنه حیران، پرونده یک زمینخواری میلیاردی در این منطقه بکر در استان گیلان در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده. در این پرونده نام برخی از نمایندگان پیشین مجلس و وزیران دولت محمود احمدی نژاد به عنوان متهم به چشم می‌خوره. همچنین برخی از آتش‌سوزی‌های مداوم و پشت سر هم در جنگل‌های شمال، شرق و غرب ایران از سوی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمدی خوانده شده که به گفته اونها باید برای بایر کردن زمین‌ها در جهت ساخت و ساز انجام میشه. جزئیات بیشتر رو آزاده اسدی در اختیارتون میذاره.
برخی سودجویان پای درختان گازوئیل میریزند، جنگل‌ها را آتش میزنند و علف‌ها را میسوزانند تا زمین‌ها بایر شود و بتوانند در آن ساخت و ساز کنند. این را مؤید حسینی صدر، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است. به گفته او، با وجود مشکلات زیست محیطی کشور، همچنان در حاشیه رودخانه ها ساختمان سازی می شود. او از سهل‌انگاری در اجرای قانون در این شرایط گله کرده و گفته به زودی قانون تشدید مبارزه با زمین خاران در مجلس مطرح می شود. زمین خاری اصطلاحی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود.
پرونده زمین خاری یقه سفیدها
یکی از آخرین مواردی که مدام این کلمه در آن به کار برده شد، موضوع گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان بود. گردنه حیران که بیشتر در زیر ابری از مه پنهان است، روزگاری در میان دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل و گیاهان جنگلی و مرتعی با چشم‌اندازی از کندوهای عسل، یکی از چشمگیرترین بخش‌های طبیعت بکر ایران بود. آنقدر که میگویند انسان از زیباییش حیران میماند. اما حالا دیگر نه از شکوه و زیبایی حیران خبری است، نه از طبیعت و اکوسیستم و زیست بوم ویژه این منطقه. به گفته مسئولان، حیران را زمینخواران برای خودشان ثبت کردند. زمینهای ملی را تصرف کردند، ویلا سازی در آن اوج گرفته و تلکابینهای خصوصی در بالا و پایین آن در حرکتند و ساخت و سازهای میلیونی پوشش گیاهی منطقه را از بین برده است. عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این روند غیرقانونی به نام زمینخواری یاد کرد که به گفته او پای نمایندگان پیشین مجلس و برخی از بانفوذان را به موضوع باز کرده است.
اینجا رو کسایی میتونن بسازن که آدمای با قدرتی باشن. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلن ساختن، این طرف جاده رو کلن این 384 کیلومتر ساختن، حالا ریختن در روستاهای شمال، اونجا هم دارن میسازن. زمانی که پیکنی داره شروع میشه برای تجاوز به اراضی کشاورزی، همون وقت اقدام بشه، نه اینکه صبر بکنن ساخته بشه، برق بدن، گاز بدن، آب بدن، ساکن بشه، بعد بگن 2 سال الان ساکن، حالا شما تازه تخریبش کنید.
با وجود این روند غیرقانونی و افشای پرونده هایی که دولت حسن روحانی تلاش در باز کردن آنها دارد، چرا این جنگل ها و مناطق حفاظت شده تا این حد حساس هستند و باید حفظ شوند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران از دلیل سختگیری دولت و سازمان‌های مرتبط برای حفظ جنگل‌ها در ایران می‌گوید.
اگر جنگل‌ها مناطق داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. آب نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. ولی هیچ وقتی هیچ عدمی نیست. همه سیاست یادرست ها زمانی که ما برای این منابع ارزش قائل نشیم و نهضت‌هایی مثل سدسازی را بندازیم، نهضت‌هایی مثل توسعه کشت را بندازیم، گوی کشت مناسبی نداشته باشیم، تا زمانی که ما توجه نکنیم به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و ارزش اون رو تبیین نکنیم، تصویر نکنیم، برنامه ریزی نکنیم، طراحی نکنیم، طبیعتاً وضعیت طرفت تخریب نسبت به گذشته به مراتب بیشتره.
با وجود همه این ضرورت‌ها و سختگیری‌های قانونی، اما کلاردشت و بقیه مناطق سرسبز شمال ایران هم چند سال پیش با همین نگاه تبدیل شد به مناطق مسکونی و تفریحی. سختگیری بود، اما نه به آن شدت که جلوی ویلاسازی‌های غیرمجاز گرفته شود، نه آنقدر که قانون و لایحه‌ای برای حفاظت از خاک منطقه وجود داشته باشد، خاکی که با همین تراکم‌سازی‌ها به شدت با فرسایش روبروست. سیروس بختیاری، پژوهشگر در تهران که در زمینه فرسایش خاک و منابع آب در ایران تحقیق کرده، از این خطر میگوید که با نابودی جنگل‌ها و مراتع سبز و ویلاسازی و تغییر کاربری، گریبان محیط زیست ایران را گرفته.
ایران از نظر فرسایش خاک در رده‌های نخست جهانه. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه. فرسایش خاک توی 40 سال اخیر 11% از وسعت جنگل‌های ایران رو کم کرده. مهمترین دلیلش از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی هست و در مواقع ریزش باران، بارندگی باعث میشه که خاک شسته بشه، به شدت آسیب‌پذیر باشه و فرسایش خاک ایجاد بشه. البته دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن‌های بی حد و حد، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. فعالیت‌های اقتصادی بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بی‌روی از زمین شده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده. در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم.
نماینده شهر آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرگزاری فارس گفته است تیمی برای بررسی وضعیت پرونده گردنه حیران به منطقه اعزام شده و به زودی در این زمینه تصمیم گیری جدی و قانونی خواهد شد، زمانی که شاید برای بازگرداندن زیست بوم این روستای ییلاقی در گیلان در مسیر آستارا اردبیل دیر باشد.
از آزاده اسدی شنیدید، پرونده یک زمینخواری میلیاردی در منطقه بکر گردنه حیران. اما بگذاریم از این حرف ها و بشنویم از چمن سبز همراه با فریبرز غریب.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری 4 مسابقه به پایان میرسد که در یک دیدار مهم که در صدر و پایین جدول تاثیرگذار است، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. آبی‌های پایتخت اگر این بازی را با اختلاف 2 گل ببرند به صدر جدول می روند و زوبی ها همچنان در ته جدول باقی خواهند ماند. دیروز در اولین روز هفته سوم جام خلیج فارس در یک دیدار پرگل سپاهان در اصفهان 4-2 پرسپولیس را شکست داد و با 9 امتیاز از 3 مسابقه همکنون پرچمدار جدول است. پرسپولیس هم با 1 امتیاز به رده 15 یکی مانده به آخر جدول سقوط کرد. افشین پیروانی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با اعلام اینکه کارلوس کیروش سرمربی این تیم طبق قرار قبلی روز 3 شهریورماه به تهران باز می‌گردد، از برخی از افراد ناآشنا با ورزش از جمله نمایندگان مجلس که بحث غیبت طولانی مدت سرمربی پرتغالی تیم ایران را عنوان کردند انتقاد کرد. افشین پیروانی روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما در این مورد گفته:
انتقاد فنی جایز، اونم آدمای فوتبالی، نه اینکه دوستان نمایندگان مجلس اجازه بدید من حرف دلمو بزنم. نمایندگان مجلس باید بیان تو مسائل کلان ورزشی دخالت، نه بیان تو جزء ورزش که چرا آقای کیروش نیست. وقتی میان وارد جزئیات میشن به خاطر نداشتن اطلاعات کافی هم به خودشون لطمه میزنن هم به فوتبال.
در فوتبال باشگاهی اروپا امشب لیگ برتر فوتبال انگلیس با تکبازی منچستر یونایتد با استون ویلا در ویلا پارک وارد هفته دوم می شود. هر دو تیم در هفته اول مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و تیمی که بازی امشب را ببرد موقتاً تا قبل از پایان بازی های هفته دوم به صدر جدول صعود خواهد کرد. و فصل جدید فوتبال بوندسلیگای یک آلمان فصل 2015-2016 امشب آغاز می شود که بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در آرنا آلیانز شهر مونیخ از تیم بحران زده هامبورگ پذیرایی می کند. هامبورگ که فصل پیش ناپلئونی در بازی پلی آف در لیگ یک ماندگار شد، هفته پیش در دور اول جام حذفی از یک حریف گمنام دسته چهارمی شکست خورد و از دور بازی ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و اینجا مجله شامگاهی است. در ادامه مجله شامگاهی اگر همچنان همراه ما هستید و شنونده رادیو فردا، شما برنامه جامعه رو خواهید شنید. اما پیش از اینکه برنامه جامعه رو با هم بشنویم اجازه بدید که یک بار دیگه سری بزنیم به گوش و کنار ایران و جهان و ببینیم که تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده. این بار همراه میشیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر بر فراز سفارت این کشور به اهتزاز درآمد. جان کری در سخنانی گفت که آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراسی و اصلاحات باقی خواهد ماند، اما این کوبایی‌ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه طی مراسمی کار خود را رسما آغاز کرد. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و 6 کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود. با گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفته است که ابتدا وزیر خارجه عمان این پیشنهاد را داده بود، اما شرایط منطقه‌ای اجازه اجرای آن را نمی‌داد و اکنون با ابتکار قطر مرحله اول این گفتگوها با عنوان G7 حداکثر تا پایان شهریور ماه آغاز می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران افزوده که سفر این هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چند کشور منطقه و پیشنهاد اخیر او برای تأسیس مجمع گفتگوها در خلیج فارس برای پیگیری همین طرح بوده است. حسین امیر عبداللهیان از مواضع عربستان درباره ایران انتقاد کرده و گفته است ضروری است که دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که در روز شنبه راهپیماهایی در 10 شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعیه در صفحه فیسبوکش گفته است که این راهپیمایی‌ها با عنوان روز جهانی صلح با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. به گفته سازمان دهندگان این کمپین قرار است این راهپیمایی‌ها در حدود 80 شهر جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، اتاوا، پاریس، توکیو و ملبورن در روز شنبه برگزار شود. بر اثر انفجار در کارگاه فشفشه‌سازی در تبریز 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. مسئولان مرکز اورژانس آذربایجان شرقی به خبرگزاری ایرنا گفتند که این حادثه روز جمعه در منطقه قراملک تبریز روی داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران در پی زمین لرزه های 5 شنبه شب در مرز استان های تهران و سمنان، سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران وضعیت آماده باش نارنجی برای تهران اعلام کرده. در استان سمنان نیز وضعیت آماده باش زرد برقرار شده است. به گفته ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، در ساعت 23:12 دیشب به وقت محلی زمین لرزه‌ای به شدت 4.1 درجه ریشتر در مرز استانهای تهران و سمنان در حوالی جوادآباد رخ داد. به گفته او پس از این زمین لرزه دو زمین لرزه دیگر به شدت 3.1 و 3.4 درجه ریشتر در این منطقه ثبت شد. و دولت پکن حدود 200 نظامی و متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای مهیب بندر تیانجین فرستاده تا احتمال آلودگی شیمیایی آنجا را بررسی کنند. این انفجارها ظهر چهارشنبه در انباری رخ داد که محل نگهداری مواد خطرناک شیمیایی بود. در این انفجارها دست کم 50 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند.
مینا بهارمست تازه ترین خبرها رو به اطلاع شما رسوند. اگر که همچنان همراه بمونید در بخش‌های بعدی خبری بیشتر از خانم بهارمست خواهید شنید خبرها رو، اما اجازه بدید که بیش از این وقت شما رو نگیریم و شما رو همراه کنیم با مجله جامعه این هفته. از حضور شما من مرخص میشم و شما در ادامه جامعه رو خواهید شنید.
جامعه. چرا دعوا میکنیم و چرا درگیری فیزیکی و دعوا یکی از 10 جرم اول در ایرانه؟ شما در خانه و کوچه و خیابان چقدر عصبانی میشین و وقتی عصبانی شدید چه میکنید؟ اصلا چرا باید از کوره در بریم و دعوا کنیم؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در مجله این هفته با هم باز هم به دعوا و خشونت و عصبانیت و دلایل پدید اومدنش میپردازیم. پس با من و این برنامه همراه باشید. فشارهای روحی و روانی، حقوق و مزایای کم و گرانی در یک شهر بزرگ به وسعت تهران و شیراز و اصفهان یا مشهد و تبریز و اهواز و زندگی که هزار بالا و پایین داره. اونچنان که آمار و ارقام میگن، دعوا در ایران و کلان شهرهایی چون تهران پدیده ملموس برای همه ساکنانشه، به طوری که هر سال دست کم 600 هزار ایرانی به دلیل دعوا راهی مراکز پزشک قانونی یا نیروی انتظامی میشن. این آماریه که پلیس ایران ارائه کرده. همه ما هر روز در خانه و کوچه و خیابان یا عصبانی میشیم یا دوست و همکار و غریبه عصبانی میبینیم. عصبانیتی که ممکنه به دعوا ختم بشه. بابک از تهران پیشتر از دیده های خودش و تأثیر روانی این اتفاق ها برای ما گفته.
ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین میزنه و همدیگه میپرن، فوش رکیف به همدیگه میدن، همدیگه بسیار کتک میزنن، انسان تنش می‌لرزه. اصلا از دواز عرفی و شرعی هم درست نیزم، بیمار روانی میشه در یک کلام.
اما پرخوش و دعوا از کجا میاد و چرا تا وقتی که میشه حرف زد دعوا کرد؟ پروانه یک شهروند ایرانیه که نظرش رو با ما در میون گذاشته.
مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و اصلا مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتار، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
با توجه به آمار و ارقام و اونچه که خود مردم در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و در خیابان و محله و تاکسی و مترو و حتی محل کار میبینن، به سراغ رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک رفتم و از او پرسیدم این همه عصبانیت و پرخاشگری از کجا میاد.
وقتی که افراد به طور مداوم احساس بکنن برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص به یه شکل خیلی شدیدی، میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق، حتی در درون خانواده یه حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه که از کوره در بره.
به هر حال همیشه مشکلاتی برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت این که باید خشم رو کنترل کرد وجود داره. شهرهای بزرگ همیشه میتونن دلیلی برای خشمگین شدن به ما بدن. شهرهایی که بسیار شلوغ و گران و پر سر و صدا، و از اون طرف شهروندانی که گاهی اوقات جونشون به لبشون میرسه و از کوره در میرن. مهدی صابری رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره افزایش نزاع و دعوا در شهرهای بزرگ گفته که بسیاری از فضاهای شهری در ایران اساساً خشونت‌زاست.
جوامع شهری ما به خصوص شهرهای بزرگ محیطشون محیط ایجاد کننده خشونت هست، یعنی شلوغی و ازدحام بیش از حد و فشارهایی که بر فرد وارد میشه و یا آموزش‌های خشم و خشونت همه میتونن زمینه ساز بروز خشم بشن در جامعه.
اما اگر بخوایم به یک جمع‌بندی برسیم، رضا کاظم‌زاده روانشناس سه دلیل عمده رو برای ما برمی‌شموره که میتونه به بروز خشم و دعوا ختم بشه.
نداشتن تربیت برای کنترل خشم باعث میشه که به شکل آتش فشانی در مواقع خشم بیاد بیرون. کنترل خشم به شما اجازه میده که شما خشم رو زندگی بکنید، ولی از شما همزمان میخواد که ادارهش بکنید. یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد، یکی دیگه همینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی جنسی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم باشه.
در سه ماهه اول امسال پای حدود 27 هزار نفر فقط در استان تهران به خاطر دعوا به مراکز پزشکی قانونی باز شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش کاهش پیدا کرده. در سه ماهه اول امسال از کل آسیب دیدگان دعوا بیشتر از 17 هزار نفر مرد بودند و بیشتر از 9 هزار نفر خانم ها بودند که به دلیل آسیب دیدگی در دعوا گذرشون به مراکز پزشکی قانونی افتاده. اونطوری که وبسایت سازمان پزشکی قانونی به ما میگه، هر ماه 50 هزار نفر به دلیل درگیری فیزیکی و دعوا به این سازمان مراجعه میکنن و تشکیل پرونده میدن. نکته جالب هم در آمارهای موجود سازمان پزشکی قانونی اینه که معمولا آمار مراجعان دعوا در فصل تابستون بیشتر از سایر فصل هاست، به طوری که در چند سال اخیر همیشه تیر ماه بیشترین آمار نزاع و درگیری فیزیکی رو به خودش اختصاص داده. سال گذشته هم سازمان پزشکی قانونی گزارش داده بود در هر سال 600 هزار ایرانی دعوا میکنن و دست کم 70 هزار نفر هم از هم شکایت میکنند. استانهای تهران و خراسان رضوی و اصفهان هم بیشترین تعداد مراجعان دعوا و درگیری رو به مراکز پزشکی قانونی به خودشون اختصاص دادن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
از زندگی شهری و هزار گرفتاری ریز و درشت اون گفتیم، از زندگی ماشینی آدم‌ها که اونها رو کلافه و خسته می‌کنه. اما با وجود همه این گرفتاری‌ها که در شهرها وجود داره، به ویژه شهرهایی که پتانسیل جرمخیزی هم در اونها وجود داره، وظیفه خود شهروندا چیه؟ آیا میشه شهروندان خودشون تمرینی داشته باشن برای اینکه خشم خودشون رو کنترل کنن؟ این وسط تکلیف موضوعی به نام سنت‌ها چی میشه؟ جوامع شهری سنتی که گرفتاری‌ها و کاستی‌های خودشون رو دارن و شهروندانشون باید در یک نظام تربیتی خاص آداب زندگی جمعی رو یاد بگیرن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره توضیح میده.
یه تفاوت بزرگی که نظام شهری مدرن با نظام سنتی مثلا جامعه خود ما داره اینه که مسئله خشم در حقیقت کنترلش تماما در گذشته در جدول توسط گروه انجام میشه. گروه های اجتماعی ماست. همینه که باعث میشه که وقتی تا درون یک گروه خودمون هستیم تعارف میکنیم، فوق العاده آدم های مهربانی هستیم، کوچکترین خشونتی از خودمون نشون نمیدیم. اما وقتی که با غریبه طرفیم، یعنی وقتی که کنترل گروه رو ما نیست، وقتی قضاوت خانواده پدر مادر یا اقوام بالای سرمون نیست، اون کنترل برداشته میشه و اون خشونت میتونه به شیوه های مختلف خودشو خیلی راحت نشون بده. اما وقتی که شما وارد یه جامعه مدرن میشین و اون نظام خویشاوندیتون افرادی نیستن که مدام دارن دور بر شما زندگی میکنن و شما مدام با افراد بیگانه تو خیابون طرفین، 90% آدمایی که میبینین قبل از اینکه برسین سر کار کسایی هستن که
که هیچ ارتباطی در گذشته باشون نداشته باشین، مکانیزمای کنترل خشم دیگه توسط گروه عمل نمیکنه، بلکه باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه، این امر کاملا اقتصادیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش‌های کنترل خشم بنا شده. نظام شهری بر اساس نوع تربیتی که الان گفتم، به خاطر اصلا نوع نظامی که توش زندگی میکنه و خصوصیتی که داره، باید برقرار بشه.
درسته که همیشه و در هر جایی که آدم‌های بسیاری با هم زندگی می‌کنند، ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. اما اون چیزی که باعث میشه این مشکلات به دعوا و خشونت نینجامه، تحمل و مداراست. از اینکه مثل همیشه همراه من و برنامه جامعه بودید سپاسگزارم. شما میتونید با کمک ایمیل society@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من بنیامین صدر در میون بگذارید. تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که لحظه‌های خوبی رو داشته باشید.
حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.